Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala nebiyyina nebiyyir rahme ebel gasim Muhammed ve alihi alillah. Sedaş migen kemi. Eften gol biyeren. Hop selam arz mikunem khidmete beraderan ve khaharan aziz ve tebrik migem. نیمه شعبان رو میلاد مبارک حجت خدا بر خلق و رهایی بخش همه بشریت اون که به دست او عزیزان بلاجهت ذلیل خواهند شد و ذلیلان بلاجهت عزیز جامعه جهانی رو از این حالت غیر انسانی و وحشیانه تبدیل به یک جامعه انسانی اخلاقی توأم با برادری برابری صلح حق شناسی و توحید خواهد کرد. نکته اول یادآوری این مسئله است که چون اکثریت غالب مردم ما در ایران مسلمان و شیعی مذهب هستند ممکنه گمان کنند مسئله مهدویت و انتظار و انقلاب بزرگ آخر الزمان و تشکیل حکومت واحد جهانی یه مقوله صرفا شیعی است. این مقوله نه فقط شیعی است و نه حتی فقط اسلامی و حتی بگذار بگم نه فقط دینی. من تنها به دیدگاه های برادران اهل سنت اینجا اشاره کنم که مسئله مهدویت در نگاه همه مذاهب سنی، مذهب‌های مختلف سنی به لحاظ کلامی و فقهی جزء ضروریات دین و مذهبه. یعنی هیچ سنی وجود ندارد که مسئله مهدی و مهدویت و قیام آخر الزمان رو قبول نداشته باشد. اگر اهل سنت بینشون کسی چنین چیزی گمان کرده باشه خلاف صریح منابع فکری خود اهل سنت است. روایات بسیار زیاد و متواتر که من فقط به بعضی از منابعش اینجا اشاره میکنم، هم در کتب حدیث عمومی اهل سنت که فصلهایی و بابهایی داره مخصوص مسئله مهدویت، باب المهدی داره از همون قرن دوم سوم هجری تا همین الان، از صدر اسلام، آغاز غیبت، حتی قبل از غیبت. غیبت در نیمه قرن سه هجری است، در حالی که شما کتابایی در منابع حدیث برادران اهل سنت دارید مربوط به آغاز قرن سه، یعنی نیم قرن قبل از غیبت، که کتابهای ویژه احادیث پیامبر رو نقل میکنن از قول اصحاب پیامبر، که بعضی از کتاباشون که من فقط اشاره کنم کسانی که محققا خواستن رجوع بکنن، کتاب المصنف جناب صنعانی 211 هجری قمری، یعنی آغاز قرن سه، نیم قرن قبل از غیبت امام زمان، الفتن نعیم ابن حماد 229 هجری، 17-18 سال بعد از او، که بیش از 244-245 حدیث در مورد فقط امام زمان حضرت مهدی داره، ویژگی های ایشون، نشانه های ظهور، اتفاقات همزمان با ظهور، قبل ظهور، بعد از ظهور و شیوه های حکومت ایشون. کتاب المصنف فی الاحادیث و الاثار مال ابن ابی شیبه کوفی در اوائل قرن سه هجری که از محدثین بزرگ سنی است و فصلی به نام الفتن دارد که احادیث متعدد راجع به امام مهدی است. مسند احمد حنبل است که از منابع اصلی حدیث اهل سنته، که ایشون هم رئیس مذهب حنبلی است، هم کتاب ایشون از کتابای اساسی حنابل است، در باز 241 هجری، یعنی در زمانی که هنوز غیبت بزرگ امام زمان شروع نشده، که از بزرگترین و قدیمیترین جوامع حدیثی اهل سنت. مسند احمد حنبل الان حدود 50 جلد مثلا در 50 جلد چاپ شد که نزدیک 140 حدیث فقط در این کتاب راجع به خلفاء 12 گانه پیامبر، 12 خلیفه پیامبره که خیلی با 12 امامی که شیعه معتقده تطبیق میکنه، گرچه بعد بزرگان اهل سنت این رو تفسیر کردن به چیزهای دیگر یا گفتن تفسیرش معلوم نیست چیه. این که مهدی از عترت پیغمبر است، اسمش اسم ایشونه، حضرت عیسی با ایشان، عیسی مسیح هم نزول میکنه و در رکاب مهدی هست و چه و چه. سنن ابن ماجه در همون 275 هجری نیمه قرن 3 باز بحث باب و خروج المهدی داره، الفتن. سنن ابی داوود که اینا از هر دوش از کتابهای اصلی مأخذ احادیث اهل سنت، جامع صحیح ترمذی باز همون اواسط قرن 3، مسند ابو یعلا آغاز در سال 307 هجری، الملاحم مال ابن المنادی که این راجع به علائم قبل از ظهور بحث میکنه، از جمله معجم کبیر تبرانی. اینا که من میگم کتابایی است که بزرگان اهل تحقیق همه اینا رو میشناسن، کتابای کاملا مشهور و از نظر اهل سنت کاملا معتبر. مستدرک بر صحیحین مال جناب نیشابوری، حاکم نیشابوری، حلیت الاولیا ابو نعیم اصفهانی، سنن وارده در فتن، اینا باز قرن 4 هجری، 5 هجری، قرن 6 هجری، یعنی قرن به قرن کتاب‌های مهم، جامع الاصول در احادیث رسول ابن اثیر آغاز قرن 7 هجری، محمد ابن طلحه شافعی قرن 7، مختصر تاریخ دمشق ابن عساکر آغاز قرن 8، مختصر سنن ابی داوود شافعی نیمه قرن 7، فرائد از جوینی خراسانی آغاز قرن 8، کتاب ابن قیم جوزیه که از رهبران فکری وهابی است و حرفاش خیلی استناد میکنن، از شاگردان ابن تیمیه است، در نیمه قرن 8 هجری که اصلا ایشون یه حدیثی که جعل کرده بودن حکومت ها که بله مهدی که میگن منظور همون حضرت عیساست، ایشان میاد، قرار نیست مهدی در جهان اسلام بیاد، حدیث جعل کردن که ایشون با یکی جزء منابع فکری بعضی از وهابی هست علیه این حدیث جعلی صحبت میکنه و میگه احادیث خروج مهدی همشون سندشون درسته. ابن کثیر دمشقی باز از علمای بزرگ سنی است که این وهابی ها بهش ارجاع خیلی میدن، در قرن 8 هجری اصلا فصلی در کتابش هست، النهای فی الفتن والملاحم، راجع به علائم آخر الزمان قبل از ظهور کتاب مینویسه و یک فصلی هم به طور مشخص فی ذکر المهدی، بیش از 20 حدیث از منابع درجه اول سنی نقل میکنه که ایشون چه خصوصیاتی داره حتی در چهره. مجمع الزوائد ابن ابی بکر هیثمی قرن 9، الفصول المهمه ابن سباق مالکی قرن 9. و جالبه که اهل سنت در اغلب مواردی که شیعه ذکر کرده جزئیات و خصوصیات از حجت رو کاملا شبیه نظر شیعه رو بزرگانشون دارن در کتاباشون، در بعضی از خصوصیات البته تفاوت هست. مثلا شاید اکثر اهل سنت این نیمه شعبان رو قبول نداشته باشن که حضرت اینجا در نیمه شعبان اون سال به دنیا آمدن و اینا، ولی باز بین علمای اهل سنت شما کسانی رو دارید که صریحا راجع به که حضرت حجت فرزند امام عسکری، امام حسن عسکری علیه السلام هستن. عسکری هم میدونید دیگه، عسکر دژ نظامی بوده، شهرک نظامی امنیتی حکومت بوده و چون ایشون اونجا بازداشت بودن، عسکر یعنی لشکر، ایشون در واقع تو پادگان نظامی امنیتی زیر نظر مستقیم اینا در بازداشت بودند. مثلا همین الفصول المهمه جناب ابن سباق قرن 9 که مالکی است، رسما کتاب نوشته در تاریخ ائمه 12 امام شیعه، میگه برای هر امام از اولاد پیغمبر من یک فصلی گشودم و فصل اول راجع به علی بن ابی طالب، بعد میرسه به فصل 12 هم، میگه آخرین فصل میگه که محمد قائم مهدی. که میگه او هم عسکری است، یعنی او هم تو بازداشته تو دستگاه، تو خونه پدری در بازداشت و تحت مراقبت بود. و آخرش هم ایشون عالم بزرگ سنی میگه من این شرح حال 12 امام و فرزندان پیامبر رو من نوشتم تا توشه‌ای باشد نزد پروردگارم. یعنی بزرگان علمای بزرگ اهل سنت به 12 امام شیعه اینطوری نگاه میکردن، اصلا با حتی راجع به شخص مهدی که ایشان به دنیا آمده و فرزند امام حسن عسکری است و همون نیمه شعبان به دنیا آمده، با اینکه سنی است ولی کاملا همین عقیده شیعه رو داره. پس بعضی از بزرگان اهل سنت حتی در جزئیات هم نظر شیعه رو قبول دارن. دیگه حالا اسم بقیه رو نمیخوام ببرم، طولانی میشه. علاوه بر این که تو این کتاباشون فصلهایی رو به حضرت حجت اختصاص دادن، بعضی از بزرگان اهل سنت اصلا کتابهایی مخصوص امام مهدی نوشتن، یعنی کتابهایی که جز قضایای ایشون چیزی درش نیامده، کلا مختص این مسئله است. مثلا 40 حدیثی که ابو نعیم اصفهانی از علمای اهل سنت در آغاز قرن 5 نوشته، که ایشون بیش از 50 کتاب معروف داره و از جمله یک 40 حدیث مخصوص احادیث حضرت مهدی، در واقع مهدی را آخرین راوی قطعا صادق از رسول الله به این عنوان. مناقب المهدی رو نوشته، صفت المهدی نوشته، کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان، جناب کنجی که کنجی که شافعی است قرن 7 هجری، خیلی ویژه در مورد حضرت. بعد جالب ایشون میگه من روایاتی که شیعه در مورد مهدی آورده هیچ کدومو نمیارم، یعنی یک روایت از روایت شیعه رو من نقل میکنم، تمام روایات با مآخذ سنی رو من در کتابم آوردم راجع به مهدی. 25 باب احادیث حضرت رو ایشون طبقه بندی میکنه. اولش فی ذکر خروجه فی آخر الزمان، که ایشون در آخر الزمان قیام و انقلاب رو آغاز خواهد کرد. آخرش هم فی الدلاله علی جواز بقاء المهدی حیاً، توضیح این که چطور میشه مهدی صدها سال یا چند هزار سال زنده باشه. خب مسیحی ها معتقدن حضرت مسیح زنده است دیگه، الان چندم میلادیه؟ 2017. مسیحیان معتقدن الان حضرت حجت، حضرت مهدی 2017 سالشونه، دو حضرت مسیح. الان حضرت عیسی علیه السلام بیش از 2000 سال تا الان زندگی کردن، ایشون که از دنیا نرفتن، نه توی عالم ماده به این معنایی که ما هستیم کامل، نه توی عالم مرگن و برخواهند گشت. بعد میگه چطور وقتی مسیحی ها تشکیک میکنن در این قضیه، مسیح که حالا الان ما هم میگیم بیشون بیش از 2000 سال سنشه، حضرت مهدی 1000 و اندیه. حضرت نوح رو که قرآن صریح میفرماد که ایشون 950 سال، نزدیک 1000 سال فقط مأموریتش بوده، و یک فصلی به این اختصاص میده، بیش از 70 حدیث میاره اونجا که مهدی متولد شده و قرن هاست هست مثل مسیح، و نه اینکه بعدها بخواد متولد بشه، چون بخشی از علمای سنی تولد ایشون قبول ندارن که نیمه شعبان اینا بوده، میگن بعدها یکی از نسل پیغمبر خواهد آمد. خب بعضی از بزرگان اهل سنت میگن نه، ما به دلیل هم عقلی هم نقلی اینجوری است، همونطور که جناب خضر هزاران سال زنده است، عیسی مسیح زنده است، و از نظر پزشکی و هیچ یک از علوم عمر طولانی هیچ محال نیست، اگر مقدماتش فراهم بشود مؤخراتش فراهم میشه. ما چرا میمیریم سر 50 60 سال 70 80 سال؟ چون بدن قدرت تجدید حیات خودش از دست میده به خاطر عوارضی که پیش میاد. خب اگه این عوارض پیش نیاد و این بدن همچنان بازسازی کنه خودشو، چرا 130 سال 140 سال الان که هست، 150 سال آخرین مورد 155 سال، یه آقای زنده بود تازگی مرد، خب 155 سال میشه، چرا 156 سال نشه؟ 156 میشه، چرا 160 نشه؟ ما هیچ دلیل عقلی نداریم که تا یک سنی بیشتر محال است عمر کردن. ما تا مقدمات و عواملش وقتی باشه طول میکشه، نباشه طول نمیکشه. به خصوص که اینجا در مورد مهدی و مسیح اراده خاص الهی است، مسئله اعجاز است، و اینکه علی رغم حالت عادی و طبیعی. یا از یوسف مقدسی شافعی قرن 7 که او هم اینا، بنابراین بعضی از بزرگان سنی خیلی سریع راجع به عمر طولانی ایشون و اینکه به دنیا آمدند و اینها هم بحث کردند. خب این یک نکته بود که می‌خواستم مقدمتاً عرض بکنم که توجه داشته باشیم. اما بحث اصلی من دو تا روایته که از خود حضرت مهدی نقل شده. یکی حدیثی است که در سه تا از منابع شیعه نقل شده. یکی کتاب الغیبه شیخ طوسی است، در احتجاج شیخ تبرسی است و در بهار الانوار شیخ مجلسی است، علامه مجلسی است. هنوز اون غیبت کوچک، چون دو تا غیبت دارن دیگه، غیبت صغرا و کبرا، یعنی غیبت کوچک، غیبت بزرگ. غیبت کوچک دورانیه که حضرت مهدی جل الله فرجه الشریف زندگی زیرزمینی مخفی عادی دارن، یعنی تحت تعقیب حاکمیتن و سالهایشون زندگی زیرزمینی مخفی دارن و از اونجا رهبری میکنن شبکه انقلابیون و عدالت خواهان و شیعیان حضرت رو که علیه حکومت بنی عباس مبارزه و مقاومت میکنن. دوره اختفاء کوچک، غیبت کوچک که زندگی مخفی زیرزمینی چریکی امام مهدی سلام الله علیه که بعد دیگه یه ظهور موقتی دارن و بعد غیبت بزرگ شروع میشه مثل مسیح که تا الان هست و در روایات شیعه و سنی داریم که وقتی حضرت تشریف میارن جناب مسیح سلام الله علیه هم در رکاب مهدی خواهند بود. الان شما میدونید یهودی ها منتظر ظهور مسیح هن، اونا میگن او حضرت عیسی مسیح واقعی نبوده، او کلاهبردار بوده علیه بالله، دجال بوده، مسیح اصلا نیامده هنوز. یا مسیحیان منتظر ظهور مجدد مسیح هن، ما هم منتظر ظهور مسیح هستیم منتها در رکاب مهدی. او دوتا نامه رو من خواهش می‌کنم دوتا پیام دقت کنید. یک، دوره اختفاء کوچک که میشه یه عده از نیروهای خاص خود شیعیان و انقلابی اصحاب امام حسن مسئله دار میشه. بعضیشون گفتن ما اصلا مهدی رو ندیدیم، شنیدیم که ایشون متولد شده ولی ما ندیدیم، یا دیدیم ولی فرصت نشده که صحبت کنیم با ایشون ببینیم دقیقا. به شک افتادن که نکنه مهدی کشته شد، فرزند امام حسن عسکری، نکنه ایشون مهدی نبود. بعد اصلا چجوری ایشون سندش کمه، ما چجوری رهبری ایشون رو باید بپذیریم، چیکار باید بکنیم؟ حالا قضایای حضرت جواد علیه السلام رو باز فراموش کرده بودن. حضرت حجت صلوات الله علیه از مخفیگاه خودشون نامه ای می نویسن به بعضی از اینا. نامه اینه: عافانا الله و ایاکم من الفتن، خدا مرا و شما را از فتنه ها، فتنه دور نگه داره. فتنه وقتی که گیج میشی، سردرگم میشی، به آسونی نمیتونی تشخیص بدی کی راست میگه کی دروغ. فرمود که شما وارد یک فتنه و شبهه دارید میشید و دارید شک میکنید. و وهب لنا و لکم روح الیقین، از خداوند میخواهم به من و به شما یقین عنایت کنه، محکم باشیم، تردید نکنیم. و اجارنا و ایاکم من سوء المنقلب، از خداوند خواهش میکنم که مرا و شما را، ما را و شما را مراقبت کنه که آخر کار خراب نکنیم. ببینید خیلی حرف مهمیه. در صدر اسلام یه اتفاق افتاد، تو جنبش های اسلامی هم افتاده، تو انقلاب خود ما هم اتفاق افتاده. افرادی هستن که ممکنه ده ها سال خدمت و مجاهدت کنن تو مسیر حق، بعد تو لحظاتی تو یک مسائلی، سر مسائل مادی، سر لجبازی، سر قدرت، سر کمفهمی، سر تحت فشار بمباران دشمن قرار گرفتن، ضعف نفس، ضعف عقل، خودمحوری و مسائلی از این قبیل، یا مرتبه آخرش خراب میکنن. طرف اونی 30 سال خدمت کرده، مبارزه کرده، کار کرده، آخرش تو جبهه دشمن قرار میگیره. یه اتفاق همیشه میفته. حضرت حجت فرمودن از خداوند میخوام که ما را و شما را حفاظت کنه از سوء المنقلب، توی این دگرگونی ها، تو این خط عوض کردن ها، تو این انقلاب های روحی و اجتماعی آخرش خراب نکنی. فرمودن شما سوابق خوبی دارید، مواظب باشید، الان از مسیر بیرون نرید، لحظه حساسی است در تاریخ. انه انهی الی ارتیاب جماعت منکم فی الدین، به من گزارشاتی رسیده که بعضی از بزرگان شما مسئله دار شدن و شک کردن که آیا مبارزه رو ادامه بدیم، تسلیم بشیم. اصلا این شعارا بی خود بود، حرف مفت بود، ما اشتباه کردیم قبلا. مثل که بعضی ها میگن دهه 60 افراطی‌گری کردیم، تون رفتیم، حالا باید درست کنیم. سوء تفاهم بوده بین ما و آمریکا میگن بعضیا. بعضیاتون بشه گفته دید اصلا نکنه بین ما و بنی عباس سوء تفاهم بوده، یه کاری کنیم هم ما راضی باشیم هم اینا راضی باشن، هممون احساس کنیم، هیچ کس احساس نکنه که باخته، همه احساس کنن که موفقیم، الحمدلله به خیر و خوشی. به من گزارش رسیده که بعضی از جماعت منکم فی الدین، بعضیاتون اصلا تو عقایدتون توی مواضعتون دچار ارتیاب و شک شدید، تردید کردید راهی که تا حالا طی کردیم درست بوده یا نه، از این پس هم ادامه بدید یا نه. و ما دخلهم من الشک والحیره فی ولات امرهم، دچار حیرت شدن که بالاخره دنبال کی را بیافتن، ولات امر، ولی امر، خط درست کدومه؟ شک کردید که ما داریم درست میگم، من دارم درست میگم، یا او یا فلانی یا فلانی. میدونید آخر در داخل خود جبهه اهل بیت هم یک جریان انحرافی را افتاد، عموی امام زمان جعفر، جناب جعفر فرزند معصوم، برادر معصوم، عموی معصومه، ولی آدم حقباز و کلاهبردار که شیعه او رو جعفر کذاب نامید، جعفر دروغ محور. این آمد ادعا کرد که بعد از برادرم امام حسن که شهید شد رهبری امت با منه، یکم مقدس مآبی و ادا اصول و اینا، و یه عده از شیعیان رو فریب داد، دنبال این را افتادن. پس یک جبهه پشت جبهه شیعه باز شد، یک جبهه نرافی که میگفت ما همه چی رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، ائمه رو قبول داریم، قرآن، تشیع، تا امام حسن همه رو قبول داریم، ما مشکل نداریم، کسی نمیتونه بگه ما خودی نیستیم، ما کاملا خودیم، منتها از اینجا به بعدش دیگه ما با ماست نه با ایشون. این یک جبهه بود که بعضی از شیعیان بازی اینا رو خوردن، حتی بعضی از بزرگان شیعه دنبال جعفر راه افتادن. این یک انحراف پشت جبهه خود انقلاب ایجاد شد که دو شقه کرد، یکی هم حکومت بود بنی عباس که به شدت دنبال زدن و سرکوب و اینا بود. امام زمان عجل الله فرجه شریف طبق این روایت به اونها گفتن که به من گزارش رسیده بعضی از بزرگانتون که من میشناسمتون، شما منو نمیشناسید از نزدیک، من شما رو میشناسم همه رو، دوچار حیرت شدید، تردید کردید که آیا این راه درسته، آیا رهبری همینه، ولات امر، خط درست ولایت همینه. بعد حضرت میفرمان فقم منا ذالک لکم لا لنا، میگن فرمودن من متاسف شدم از این گزارش ها، قصدار شدم، نه برای خودم، برای شما قصدار نشدم که چرا منو قبول ندارین، قصدار شدم برای شما که چرا منو قبول ندارید، که چرا مسیرتون داره جدا میشه از ما، برای شما ناراحت و متاسفم، نه برای خودم. فغم منا ذالک لکم لا لنا و ساؤنا فیکم لا فینا، نه از جهت اینکه ضرری به من میرسه ناراحت باشم، از جهت ضرری که به شما خواهد رسید ناراحتم. شما دارید اشتباه بزرگی مرتکب میشید و به خودتون صدمه میزنید، به ما نمیتونید صدمه، ما مسیرمونو میریم. خیلی عجیبه، خیلی شبیه اتفاقاتی که ما الان داریم تو یک اشل کوچک، الان اونجا تو یک اشل جهانی. لان الله معنا، میدونید چرا من برای خودم ناراحت و متاسف نیستم؟ چون ما با خدا این و خدا با ماست، خدا با من است. فلا فاقت بنا الى غیره، ما به هیچ کس جز خداوند نیازی نداریم. من به شما محتاج نیستم که شما با من باشید، تو جبهه ما باشید، شما احتیاج دارید که تو این مسیر باشید، نه من به شما، شما به ما احتیاج دارید. والحق معنا، حق با ماست. فلن یوحشنا من قعد عنا، بنابراین هر کس از ما جدا بشه و انشعاب کنه ما به وحشت نمیفتیم، ما وحشت نمیکنه. یه وقت فکر نکنید من نگران شدم یا ترسیدم که شما دارید از ما جدا میشید، ما الان خودمون تحت تعقیبیم و تحت فشاریم، حالا شما هم باز یک صف از ما جدا شدید، از انقلابیون جدا شدید، یه علم مستقل برداشتید جلوی امام و ولی. میگه من از این ناراحت نیستم، بدونید رو. و نحن ثنای ربنا والخلق بعد ثنائنا، ما تربیت شدگان مستقیم خداوندیم. من تو مدرسه خدا تربیت شدم، شماها هم ما تو مسیر به مسیر درست میاریم. بنابراین اگه از ما جدا بشید، من چیزی رو از دست ندادم، شما همه چیز رو از دست دادید. شما خودتون رو از جبهه حق محروم کردید. جبهه حق محتاج و منتظر من و شما، منتظر شما نیست. خیلی تعابیر جالبیه راجع به کسانی که مدت‌ها تو مسیرند بعد منحرف میشن، بعد میترسن، ضعیف میشن، انشعاب میکنن، برمیگردن کنار دشمن قرار میگیرن، تو جبهه دشمن شمشیر میکشن طرف جبهه انقلاب و نهضت. امام میفرمان که ای گروه، ای شیعه، چه شده است که در شک افتادید و سرگردان شدید؟ سخنان خداوند رو فراموش کردید که فرموده ای مؤمنین از خدا و رسولش و از اول الامر اطاعت کنید. من ولی امر شما نیستم. خدا نفرمود از من اطاعت کنید. یادتون رفت همه این شعارها و آیات و قرآن و اینا رو؟ آیا از اون احادیث و آثاری که از رسول خدا و از اهل بیت به شما رسیده بود که شما همه شیعه اهل بیتید خبر ندارید؟ یادتون رفت حافظاتون رو کلن دیلیت کردید، پاک کردید تمام این جمله ها، این شعار ها، این معیار ها، همه تموم شد، همه پاک شد یه مرتبه؟ اون چیزایی که دلتون میخواد یادتون میاد، اون چیزایی که دلتون نمیخواد، منافعتون نیست، یادتون نمیاد؟ گزینشی برخورد میکنین با قرآن و سنت، با سخنان و معیارهای رهبران اهل بیت که شما میگید همه شون رو قبول داریم جز تو، جز شما. شما تا اینجا، تا قبل از منم اگر همه رو قبول داشتید، اگه اون حرفا رو واقعا قبول داشتید به من میرسید. اینکه اینجا به من نمیرسید مثل که اونا رو یادتون رفت یا عمدن فراموش کردید. مگر در اون روایات از رهبران و امامان گذشته و آینده شما به شما خبر ندادند؟ مگر نگفتند و ندیدید که بارها خداوند برای پناهجویان شما و گرفتارانتان پناهگاه‌هایی و رهبران صالحی رو قرار داد؟ مگر از زمان پدرمان آدم علیه السلام تا همینک چنین نبود که هرگاه رهبری از جبهه حق، توحید و عدالت از دنیا می‌رفت، به محضر خدا می‌رفت، رهبر دیگری پرچم را در دست می‌گرفت و هرگاه ستاره‌ای غروب می‌کرد، ستاره‌ای طلوع می‌کرد؟ اکنون که غروب این ستاره را دیدید، غروب آن ستاره را دیدید، چرا طلوع این ستاره را انکار می‌کنید؟ مگه چی اتفاق افتاده؟ چی چیزی تغییر کرده که تا قبل از من رهبری عوض می‌شد مشکلی نبود، حالا که رسید به مرحله سخت که دیگه دوران کلن زندگی زیرزمینی و مخفی است، مدام تحت تعقیب هستیم، حالا یا مرتبه قانون عوض شد؟ حال که در این زمان خداوند رهبرتان امام حسن را، پدرم را، به نزد خود فرا خواند، چگونه گمان کردید که شاید این بار خداوند فراموش کرده باشد واسطه اتصال بین خود و مردم را برقرار کرده باشد؟ خداوند تا الان فراموش نمی کرد. این دفعه یادش رفت، ایشون رو برد به محضر خودش، کسی رو تعیین نکرد، این بار یه مرتبه رابطه قطع شد. شاید خداوند دین خود را باطل کرده باشد، دیگه عصر دین و مکتب و انقلاب و عدالت خواهی و توحید تموم شد، یا هست دیگه رهبر نمیخواد، یا تموم شد. هرگز چنین نبود است و نیست، تا قیامت امر خداوند همین است. آن امام شهید و فقید، یعنی پدرشون امام حسن عسکری، با رستگاری گام در جای گام پدرانش گذارد و به سوی حق حرکت کرد و به تکلیف خود عمل کرد تا از دنیا برده شد. اما وصایای او و تعالیم او هنوز نزد ما هست. چطور شما میگید امام حسن رو قبول داشتید ولی حرفاشو و وصیتشو قبول ندارید؟ وصیت نامش رو میخون، نوعی احترام میذارید، امام فرمودن فلان، امام فرمودن، ولی تو اعدامه تو مسیر دیگه نیستی. شروع میکنی اسم امام رو با احترام میاری، الان تو زمان انقلاب ما هم همینجور هست، حالا بلا تشبیه. حرفای امام رو، حرفای کلی امام رو بعضیاشو گزینشی میگن، امام عزیز، امام نمیدونم قربونش برم اینا میگن، و درست خلاف مسیر امام و حرفاشو، خلاف وصیت نامش. خب امام صریحا راجع به آمریکا، راجع به اسرائیل چی گفته؟ راجع به اشرافیگری در حکومت امام چی گفته؟ امام نبود که گفت هر وقت دیدید مسئولین حکومت از مستضعفین فاصله گرفتن زندگیاشون اشرافی میشه یا فقط با اشراف میپلکن بدانید که منحرف دارن میشن. امام نگفت که خدا نیاورد اون روزی را که دوباره یک یوم الله دیگری برسد و همین مردمی که این حکومت رو سر کار آوردن علیه شما حرف بزنن و اون روز یوم الله دیگری خواهد بود. این حرفای امامه. امام نبود که گفت ما با آمریکا هرگز کنار نمیایم. امام نگفت که گفت فقط بگید ما میتوانیم تکیه به خارج نکنید، تمام مشکلاتتون رو خودتون حل کنید و میتونید حل کنید. امام نگفت مسئولینتون باید ساده زیست باشن در حد متوسط به پایین مردم، نه اشرافی و کاخ نشین. امام نگفت پشتیبان ولایت فقیه باشید تا کشورتون آسیب نبینه، ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است. خب اینا همه رو میگیم، ولی که میگه امام رضوان الله علیه فلان جشن و چراغونی، ولی حرفاشو کار نداریم، وصیت نامش و خطشو کار نداریم، درست ضدش هم ممکنه حرکت کنه. حالا این امام ما که معصوم هم نبود، ولی بالاخره این ما رو با اسلام و شیعه آشنا کرد. ما اصلا چه می‌دونستیم چیه این مشکل؟ حضرت مهدی می‌فرمان سر خود حضرت مهدی آمده در زمان غیبت صغرا، زمانی که هنوز غیبت اصلی شروع نشده، فرمودن چجوری شده که هی میگید پدر منو قبول دارید، ایشون رو امام حسن رو قبول دارید، منو قبول ندارین یا شک کردین؟ چون من نمیتونم بین شما باشم، زندگی مخفی دارم تحت تعقیب کامل. و ایشون میدونین از داخل زندان حکومت فرار کرد. حالا او سرداب که میگن زیر زمین، که اینکه حضرت حجت از سرداب ظهور میکنن، این هم تو هیچ روایتی نیست. اصلا شیعه هم عقیده نداره که ایشون از او زیر زمین میاد بیرون، مثل که تو زیر زمین رفته مخفی شده. حضرت مهدی از محاصره مطلق حکومت بنی عباس که بزرگترین قدرت نظامی پلیسی جهان بود، ابرقدرت جهان بود، مخفی شد. خب چون رابطه قطع بود بعضیا شک میکردن، ایشون فرمود چه حرفی زدم خلاف حرفای قبلی؟ پرهیزکار باشید، تقوای واقعی داشته باشید، تقوای سیاسی داشته باشید، به من اعتماد کنید، رهبری رو به من بگذارید، همان گونه که رهبری پیش از من با پدران من بود و فرزندان رسول خدا، از این پس نیز چنان است. دنبال دانستن همه آنچه مخفی شده است نگردید. ما نمیتونیم همه چی رو به شما بگیم، دشمن متوجه میشه. سیاست مبارزه مخفیه، نمیتونم من بیام علنا بین همتون با همتون یکی یکی صحبت کنم. و به چپ و راست نگرایید، یمین و یسار، نه چپ بزنید نه راست برید. البته این چپ و راست راجع بهش توضیح خواهم داد. مقصد نهاییتون رو سنت پیغمبر و اهل بیت به سوی ما قرار بدید. ما شما رو از این موقعیت خطرناک خارج میکنیم. ولایت ما مثل روز روشن است، چنان که عقلهایتان به شگفت آید و شکتان را برطرف کند. در این حال چه باید کرد؟ آنچه خدا به خداوند اراده کند همان خواهد شد و هر موعدی سرنوشتی دارد. من متوقعم نیستم که همه تون مسیرتون رو اصلاح کنید، بعضیاتون نمیتونین، دیگه نمیتونین خودتون رو اصلاح کنید، از مسیر خارج شدید. من از سر دلسوزی و محبت شما با شما سخن گفتم و خداوند را بر خودم و شما و این گفتگو شاهد قرار میدهم، و اگر نبود عشق و محبتی که به شما دارم و نگران سرنوشت شما هستم و خود را مسئول اصلاح امورتان و قرار دادن شما در معرض رحمت خداوند، اگر نبود این عشق و علاقه، هرگز با شما دیگر سخن نمی گفتم، شما را مخاطب قرار نمی دادم. همان شیوه ای را پیش می گرفتم که مادرم فاطمه سلام الله علیها پس از پیامبر پیش گرفت، اعتراض کرد و قهر کرد با صاحبان قدرت. می آمدن جلوش، پشتش بوشو بر می گردن. فرمود منم باید سیاست فاطمه سلام الله علیها رو پیش میگرفتم در برابر شماها که اینقدر نامردید، اما به خاطر عشق و محبتی که به شما دارم و نگران شما هستم با شما سخن میگویم و همچنان به شما نامه مینویسم. و الا برخورد با کسانی که بین راه از ما جدا میشن، خیانت میکنن، بعد نمیگن ما خیانت کردیم، خودمون شل شدیم، خودمون وادادیم، میگن به من میگن تو منحرف شدی، نمیگن ما منحرف شدیم، میگن تو مسیر نیستی، نمیگن ما دیگه تو مسیر نیستیم. گفت با چنین کسانی باید مثل ستمگر زورگویی غرق در گمراهی و دروغگویان مدعی سخن گفت. این شیوه حرف زدن و موضع گرفتن شما با من که منو متهم میکنید به دروغ و انحراف و قدرت طلبی، اینا معنیش ایناست که تو شما توی یک همچین چاه و چاله های افتادید با کسانی که خداوند پیروی آنان را واجب کرده است و تخلف میکنند. با شما مثل اون متخلفان باید برخورد میشد، اما و الگوی من در این سیره نیکو سبک مبارزه سیاسی مادرم فاطمه بود. اما من هنوز مایوس نیستم که شما رو برگردونم به جبهه انقلاب و به زودی عنصر نادان نتیجه سیاست‌های غلط خود را خواهد دید و کافر خواهد دانست که سرانجام امر با کیست. حالا این تعابیری داره که بخشش اتفاقا به همون جناح جعفر میخورد. جعفر یک بخشی اصلا از علما و بزرگان شیعه رو با خودش برد، گفت اگه راست میگه ایشونه کو کجاست، خب بیاد بین ما با شما حرف بزنه، چرا رفته مخفی شده، اصلا زنده است نیست، اصلا این کس که پیام میده راست میگه دروغ میگه، خب یه در فریب داد. نامه دوم و آخرین نامه که خیلی خواهش میکنم دقت کنید اینه. این روایت در منابع سنی هم آمده، در منابع شیعه هم آمده، با یک مختصر تفاوتی. میثاق نامه امام زمان در انقلاب جهانی، اون 313 نفر که به نظر من مثلا هر کدومشون یک کسی مثل امام ما تو انقلاب در او حد دوباد باشن، چون اونا 313 نفرن و بینشون هم 50 زنه و بسیاریشون هم از همه نژادها و قومیت‌ها هستن و بعضیاشون هم در روایات تصریح شده که ایرانی هن. هر کدومشون در حکم رهبر یک انقلابی تو یک منطقه هن. و بعد از تشکیل حکومت جهانی هر کدام حاکم بخشی از جهان هن. اونجا داره که امام مهدی سلام الله علیه با اینها یه قراردادی رو قبل از اینکه نهضت، همون اولی که نهضت شروع میشه، امضا میکنن. میفرمان 30 تعهد، 20 تعهد باید شما بکنید، منم تعهدات میکنم در برابر شما. اگر این تعهدات رو ما و شما قبول کردیم، اون وقت میتونیم این انقلاب عظیم رو آغاز کنیم، رهبری کنیم و یک حکومت جهانی، رژیم حقوق بشر واحد جهانی، دهکده جهانی، جامعه جهانی واحد تشکیل بدیم که همه 7-8 میلیارد، 10 میلیارد، هر چقدر تا اون موقع خواهند بود بشر، همه برابر و مساوی. میدونید در روایت داره که در زمین یک نقطه ناآباد باقی نخواهد ماند در حکومت مهدی. میدونید که تمام جهان سرسبز خواهد شد، هیچ خرابه ای در جهان نخواهد بود الا عمر، مگه که آباد میشه. هیچ گرسنه ای نخواهد بود. کینه ها از طرف قدرت های حاکم تحمیل نخواهند شد. حکومت های جهان اصلاح میشن، دیگه باقیش میمونه با خود مردم. تربیت هم میشن، حکومت هم اصلاح میشن. الان حکومت ها نمیذارن اصلا مردمی که میخوان سالم هم زندگی کنن، حکومت ها و صاحبان و قدرت و رسانه و ثروت اونا نمیذارن. ایشون میاد حکومت ها رو درو میکنه و اصلاح میکنه، اونایی که با زور و گردن کلفتی وای میستن با زور باشون برخورد میکنه. 6 ماه 8 ماه درگیری ها و نبرد سنگین جهانی است با اونا برای نجات بشریت. هیچ کس رو تو روایت داره مجبور به مسلمانی نمیکنن، با مسیحیان بر اساس انجیل، با یهود بر اساس تورات، با کی بر اساس، با هر کسی طبق منطق خودش حکومت مهدی با اونها گفتگو میکنه تا خودشون هر وقت میخوان مسلمان بشن. اوائل هم همه مسلمان نمیشن ولی امنیت حقوقی و دینی دارن و به تدریج کل بشریت مسلمان خواهد شد و اسلام بر تمام جهان حاکم خواهد شد. میدونید که تا 30-40 سال دیگه اسلام به لحاظ جمعیت دین اول جهانه دیگه، الان دوم، هنوز لب مرزیه. تا 30-40 سال دیگه جمعیت اسلام، مسیحی ها میشن دوم، اسلام میشه اول. 1/4 کشورهای اروپایی تا 40 سال دیگه کشورهای اسلامی میشن، یعنی اکثر جمعیتشون مسلمان میشه. همین الان در کوپنهاگ، در لندن، در نیویورک و اینا بیشترین اسم بچه هایی که به دنیا میان محمده. گفتگوی مهدی عجل الله فرجه الشریف با اون 313 نفر قبل از آغاز انقلاب بزرگ جهانی، میفرمان انی لستو قاطعا امرا، من با شما هیچ چیز رو از الان قطعی نمی کنم، هیچ تعهدی در برابر شما ندارم، حتی تبایعونی علی 30 خصله، مگری که با من بیعت کنید بر سر 30 خصلت، یعنی تعهد کنید به این سی شیوه سبک زندگیتون و سبک مبارزتون تابع این سی اصل از اصول باشه. تلزمکم لا تغیرون منها شیئا، و به هیچ بهانه ای تعهد بدید که در طول این انقلاب بزرگ به هیچ بهانه ای و پس از پیروزی تشکیل حکومت به هیچ بهانه این صفات رو کنار نمیگذارید. ببینید این شرط خیلی لازمه. ما انقلابیونی داشتیم و داریم که خودشون با سیستم قبل در افتادن و تلاش کردن برای تشکیل حکومت اسلامی، بعد که خودشون آمدن سر کار، نه اوائل، بعد 10 سال 20 سال 30 سال خودشون عوض شدن، بعضی کارهای همونا رو کردن، مثلا ضد دیکتاتوریه، بعد خودش میاد، بعد میگه کم کم بعد 20 سال خودش میشه دیکتاتور، تو حوزه کاری خودش دیکتاتوری میکنه. اونجا میگفته باید ساده زیست باشن، مسئولان حکومت اسلامی باید ساده زندگی کنن، اولش هم ساده بوده، گدا آمده تو حکومت، نوکری مردم هم کرده، بعد 30 سال میبینی میلیارد، 100 میلیارد، 1000 میلیارد داره. ما دیدیم بعضی مسئولان خودشون گفتن ما 1000 میلیارد ثروت داریم. خب شما از کجا آوردی؟ اصلا مگه میشه کسی تو حکومت اسلامی باشه و 1000 میلیارد ثروت داشته باشه؟ کاسبی برو کاسبیتونه بکنه، اینجا جای خدمته، اینجا خادم باید باشه نه کاسب. خب ما آدم و افرادی داشتیم ساده زیست، طرفدار مستضعف، واقعا ضد استکبار، ضد سرمایه‌داری. سرمایه‌داری منظورم پول و پولداری نیست ها، منظورم پول فاسده. بعد میاد سر کار، اولم ساده زندگی. دهه 60 یک آدم شریف ساده زیست، یه مرتبه دهه 90 خونا از اون طرف شهر همطور خزید 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 رفت این طرف، خونهای معمولی یه مرتبه شد ویلاها و آپارتمانای 1000 متری و 2000 متری و چند هزار متری. یه ماشین ساده کم کم شد 5 تا ماشین گرون. یه سفر خارجی زورکی با اکراه یه مرتبه شد سالی 7-8 تا سفر تفریحی خارج کشور. خب اینا اینجوری آدم ها عوض میشن دیگه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود مردم ببینید من چطور دارم وارد حکومت میشم، این منم و این لباسم و این اسبم و این امکانات، هر چی دیگه داشتم تقسیم کردم بین فقرا، اگر لحظه ای که از حکومت میرم بیرون بیش از اینها داشتم فانا من الخائنین، من جزو خائنینم، به شما خیانت کردم. این علی، این حکومت شیعی، حکومت دینیش اینه، حکومت مهدی چنین حکومتی خواهد بود؟ مگه میشه 30 سال حکومت تو حکومت جمهوری اسلامی باشی باز آخرش هم اپوزیسیون بازی در بیاری؟ بابا حکومت، آقا حکومت اینجوری کرد، حکومت کی بودم؟ خودت بودی، شماها بودین، شما خودتون حکومت بودین. باز میگه در حکومت اینجوری یه جوری حرف میزنن انگار از مریخ اومدن بعضیا، چون جناهای مختلف من میگم ها، اصلا اپوزیسیونی دیدید جوری حرف میزنن که ضد نظام اینجوری گاهی حرف میزنن انگار مثلا اینا بعضیشون از کشوری خارجی اومدن. یا بابا جون 30 سال هم شما، همه کارا دست شما هاست. روشن فکر بازی اپوزیسیون، مثلا طرف 30 سال تو کارهای امنیتیه، بعد یه مرتبه ما امنیتی نیستیم، امنیتی ها اینجوری میگن ما روشن فکریم. همه هم وقتی که یک جایی رئیس میشن زود نظریه پرداز و روشن فکر و اینا میشن، از دیگه سقراط و اینا باید بیان پای در پای جلسه و صحبت های ایشون نوت برداری کنن، همه یک مرتبه جزء نوابق میشن. با رئیس شدن و مسئول شدن که آدم سوادش زیاد نمیشه که، آخرش یک جوری حرف میزنن بعضی مسئولین. ما من خودم احساس گناه میکنم، میگم ما چیکار کردیم مسئولین از دست ما ناراحتن انقدر؟ نه واقعا 4 سال 8 سال سر کار، 4 سال حتما باید بشه 8 سال، او هم که 8 ساله باز پاشون الله در میزنن که در بسته نشه، باز دوباره بیان 8 سال دیگه. بابا خب دیگه چه؟ بعد همه مسئولین اینجوری باید بکنن، مسئولین اینجوری، این چه وضعیه؟ نشسته بودیم داشتیم نگاه میکردیم با فامیل و خانواده اینا، همه گفتن آقا ما یک جوری این حرف میزنیم، ما احساس و گناه میکنیم، به نظرم خیلی مسئولین ما ناراحت کردیم. و شما همه کارین چجوری، چرا اینجوری حرف میزنیم مثل اپوزیسیون و ضد نظام رو فلان؟ امنیتی بودن بده یا خوبه؟ اگه بده چرا امنیتی بودی 30 سال 20 سالش کارهای امنیتی و اطلاعاتی بودن، اغلب اینا اطلاعاتی و اینا بودن، اینو بدون، اغلب مسئولین ما یا تو وزارت اطلاعات بودن یا تو امنیت بودن یا شورای ام... بعد میان جوری حرف میزنن مثل که مثلا ضد انقلابای فراری خارج کشور حرف میزنن، نگاه های امنیتی و نگاه های اطلاعاتی فلان. ای آقا ما که از عمرمون طلبه بودیم و دانشگاه بودیم و جبهه بودیم اینجوری حرف نمیزنیم، شماها که همش کار ایران میکنید چجوری که همه ایجو وقتا پروفسور و دانشگاهی و روشن فکر رو اینا میشن؟ اولا اگه امنیت نبود که پدر این مملکت در آمده بود، چرا شرمنده اید؟ اگه منافقین و سلطنت طلبا و تجزیه طلبا که 15-16 هزار آدم رو کشتن روز روشن، از رجایی و بهشتی و 72 تن و اینا تا بچه‌ای رو که سر بریدن زنده زنده سوزوندن. اگه اونا اعدام نمی‌شدن امنیت نبود که امروز ما از افغانستان و عراق و سوریه بدتر بودیم. اگه این بچه‌ها تو سوریه نمی‌جنگیدن که امروز می‌آمدن زنای شما رو به کنیزی می‌گرفتن داعشی‌ها، ناموس تو رو برمی‌داشتن می‌بردن. اگه این بچه‌ها اونجا مستشاری نکنن و کشته ندن، عوض که بدهکار باشی طلبکار می‌شی. اگه اونا نبودن به خدا هر روز توی شهرهای بزرگ ما روزی 6-7 تا بمب منفجر می‌شد. من می‌ترسم این کارم بشه. کی جلوی اینا رو نگرشتن؟ پس امنیتی بودن، نمی‌دونم نظامی بودن، نظامی چیه؟ جنگ شده آمدن کشور رو اشغال کردن، شماها نشستین و نگاه کردین یا فرار کردین یا بچه‌هاتون رو فرستادین خارج. این بچه‌ها آمدن رفتن تو جبهه‌ها 8 سال جنگیدن، نظامی حرفه‌ای نبودن، رفتن برای خدا جنگیدن، مجاهدن. ما نمی‌دونیم چی شما کی. اینا بعضیشون جبهه هم که می‌رفتن خط مقدمشون اهواز بود، اینو بدونین. با لباس اتو کرده می‌رفتن، با لباس اتو کرده برمیگشتن. اصلا اینا جنگ ندیدن. همیشه تو اتاقای زیر کولر، تو جبهه‌های اون بخشی از جبهه که کولر داشت، اینا اونجا بودن. یک عملیات نبودن. بوی باروت نشنیدن. کنارشون برادرشون تکه تکه نشده. بعد یه مرتبه جنگ، جنگ طلبان، نمیدونم فلان، امنیتی ها فلان. بابا اصلا همه شما ها امنیتی بودین و اطلاعاتی بودین، خوب کاری هم میکردین. اصلا اگه اطلاعات و امنیت نبود که پدر ملت در آمده بود. چرا خودتون شرمنده این؟ برای که میخوان یک آرا و یک کسایی رو بعضی ها جلب کنن که اونا نه دین دارن، نه شرف دارن، نه امام رو قبول دارن، نه انقلاب رو قبول دارن. یعنی رأی هم آقا حلال و حرام داره، رأی حرام. اینا رشوه سیاسیه. امام زمان فرمودن من از شما 30 تا تعهد میگیرم، خودم هم تعهداتی میدم. اگر شما سر این تعهدات باشید جزء 313 نفر قرارگاه مرکزی و رهبری انقلاب و حکومت جهانی خواهید بود و الا هر لحظه زیر این اصول بزنید از قرارگاه رهبری اخراج خواهید شد. اینا شرط حضور شما 313 نفر پیش منه، مردان و زنان. اني لست قاطعا امرا حتى تبايعوني على 30 خصله تلزمكم لا تغيرون منها شيئا. من هیچ نظر قاطع و برنامه‌ای ندارم الان تا شما بیعت کنید بر 30 شرط که کاملا دائما با شما باشد. تلزمكم چسبنده لا تغيرون منها شيئا، هیچی شو حق ندارید تغییر بدید. تا آخر که ما انقلابمون در جهان پیروز میشه و حکومت عدل جهانی تشکیل میدیم باید پابند این اصول باشید. خب ولکم علی ثمان خصال، شما هم بر من حقی دارید. منم متعهد میشم به 8 خصلت که سر این 8 تا بیستم. اگر منم به این 8 تا وفا نکردم، منم حق رهبری این انقلاب جهانی را نخواهم داشت. مثل علی که گفت اگر دیدید من ساده زیستی رو گذاشتم کنار، با دست خالی آمدم تو حکومت، با دست پر میلیاردر آمدم بیرون، فانا من الخائنین، من جز خائنینم، من خیانت کردم. علی معصوم منسوب الهی اینو میگه. یعنی نظارت کنید. قالوا سمعنا و اطعنا، اون 313 نفر خواهند گفت که ما تمام صحبت‌های شما رو دقیق شنیدیم و 100% فرمان بریم. فذکر لنا ما انت ذاکره یا ابن رسول الله، بشمرید اونا رو که ما یادداشت کنیم و بدونیم ما سر چه اصولی باید بشیم. انقلابی بودن یعنی اینا، گوش کن، انقلاب بزرگ جهانی. بعد تو روایت داره که حضرت به طرف کوه صفا میرن در مکه و اونا هم با ایشون میرن، چون ایشون کنار کعبه قیام شروع میکنن دیگه. تکبیر، انا المهدی، من مهدی آخر زمانم، و نهضت جهانی آغاز شد. عدالت، نهضت عدالت خواهی جهانی آغاز شد. از این پس انسان با انسان مساوی است، از این پس انسان با انسان مساوی است، شرقی و غربی و اینا دیگه نداریم. شهر جهانی، شهروند جهانی. امام زمان میگن با شما پیمان میبندم بر سر این اصول. وظایف اینا رو گوش کن، من توضیح نمیدم، فقط میشمرم. الان هم ملاک ما باید اینا باشه. یک، از هیچ یک از اصول این انقلاب و دستور فرامینی که از ناحیه من صادر میشه عقب نشینی نکنید. در سختترین شرایط و بهترین شرایط باید سر این پیمان بایستید. بازی در نیارید، توجیه نکنید، تفسیر به رأی نکنید. دو، به ناحق هیچ کس را نزنید. شاید قشنگه. انقلاب اصلا نمیشه نزد و نخورد. انقلابایی که تو دنیا که اولا غیر از انقلاب ما ایده بود، انقلاب فرانسه که میگن حقوق بشر، لیبرالیسم، جمهوریت، غرب فلان، این انقلاب فرانسه ظرف کمتر از یک سال نزدیک 60,000 نفر رو تو خیابونای پاریس و فرانسه با گیوتین گردنشون زده. میدونید رو؟ اینا میگن این انقلاب لیبرال و دموکرات بوده. 60,000 نفر رو تو 10 ماه با گیوتین سرشون زده. یعنی داعش روسفید شده بین داعش حقوق بشریه پیشه انقلاب فرانسه. 60,000 سر بریدن. این انقلاب فرانسه که میگن مظهر لیبرالیسم غرب. انقلاب شوروی هم، روسیا، کمونیستا هم که تا زمانی که خروشچوف و اینا آمدن گفتن روش استالین و قبلی ها بسه، تا اون موقع چند میلیون آدم کشتن. انقلاب فرانسه هم بعدش نتیجهش بعد یک دهه و اینا شد ناپلئون، که ناپلئون کل اروپا رو و بخشی از آفریقا رو، آمریکای لاتین رو به خاک و خون کشید، میلیون ها نفر رو کشتن. این دوتا انقلاب مدرنیته شاخه چپ و مدرنیته راست، میلیون ها آدم رو کشتن. بعد به انقلاب ما میگفتن که اینا خشونته، که چرا، که مثلا چرا نصیری و هویدا رو اعدام کردن، چرا این منافقین رو که هزاران نفر رو کشتن اعدام کردن. آقا این منافقین بچه ها رو که میگرفتن با قاشق چشم بچه ها رو در آوردن. تو کردستان بچه های جهاد سازندگی رو گرفته بودن اینا و دموکرات و کومله و اینا و منافقین چریکای فدایی اینا، با قاشق آدم زنده رو با قاشق چشمشو در رو می آوردن، سر اینا رو می بریدن جلوی پای عروس، چون با این خانه اونجا رفیق بودن، عروس می بردن جلوی او به جای گوسفند. این بچه‌ای که رفته بودن اونجا جهاد سازندگی و کمک کنن، سر اینا رو یکی یکی جلوی ماشینا می خوابوندن می بریدن. بعد اینا رو میگه اینا رو نباید، با اینا نباید به جنگی، اینا نباید اعدام بشن. حقوق بشرتون اینجوری چرا گل میکنه؟ بچه‌ها رو گرفته بودن، بچه‌های بسیج رو برده بودن تو همین تهران تو خونه تیمی با اتو سوزونده بود، بعد پوست بدنشون رو زنده زنده کندن منافقین، زنده زنده. یعنی طرف زنده بود، خودش میدید بدن گوشت بدن خودشو و سوزوندن. خب این مسئله حالا دقت کن، امام مهدی میفرماد در اون انقلاب جهانی باید تعهد کنید به ناحق هیچ کس را نزنید. یعنی خشونت با مردم بیگناه، ما با هیچ کس خشونتی نداریم. خیانت جنسی ممنوع، هرگز دوچار وسوسه جنسی و شهوت و سکسی و اینا نشه. چون خیلی از انقلابیون هم کم کم سر این مسائل اینجوری آلوده میشن ها. ما همیشه داشتیم، الان داره، ما تو بعضی مسئولین جمهوری اسلامی داشتیم تو همین اواخرم که در عده‌های بالا بودن سر مسائل ناموسی و جنسی و اینا افتادن تو دام سرویس‌های جاسوسی. می‌فرمود خیانت جنسی، زنا، فحشا و فساد هرگز به لحاظ اخلاقی پاک و طاهر باید بمونید تا آخر. خشونت علیه بیگناهان هرگز. دست به هیچ اموال و حقوق مردم، دزدی هرگز. حقوق اقتصادی و حریم اموال همه محترمه. ما حقوق اموال دزدا رو می‌گیریم، اموال مردم رو به هیچ وجه. یه یادداشت دیگه هم تقریبا 5 دقیقه دیگه بیارید، بعد من تصمیم می‌گیرم که تمومش کنم. یه 7-8 دقیقه دندون سر جگر بزنید، یه چیزایی دارم میگم که تو عمرتون نشنیدین. شما که کتاب خون که نیستین، اقلا گوش کنیم ببینیم من چی میگم. هیچ فعل حرام و گناهی را باید تعهد بدید انجام ندید. اینایی که بعضی هستن تو صحبت ها، سخنرانی ها، اینا همش اخلاقی، اخلاق، تقوا، خودش به اندازه آدم معمولی نیست. خود من به اندازه تو که دارم باید حرف بزنم به اندازه تو گناهکارم. هی جو حرف میزنی اگر از چله اول خارج شدی داری مشغول چله دوم داری میشی، چله تهذیب نفس و دیگه الان با فرشته ها و اولیا و بعضی دیدی مثل که تو بهشت دارن با مردم حرف میزنن، اینجوری حرف میزنن. اما تو بهشتیم شما ها که تو جهنمین اینجوری باشیم. میفرماد اگر به مردم میگید گناه نکن، خودتون حق کوچکترین گناه رو ندارید. کار شما از همه باید پاکتر و با تقواتر باشید. به زرندوزی و طلا اندوختن هرگز مبادرت نکنید. فرمود انقلابیون بزرگ انقلاب مهدی که رهبران حکومت عدل جهانی میشن، فرمود حق ندارید یک مثقال طلا برای خودتون ذخیره کنید. چون شما میرید تمام اموال جهان رو به دست میارید، تمام میلیاردها میلیارد پول و طلا و نفت و اینا همه دست این ون میفته دیگه. فرمود شما 313 تا حق ندارید برای خودتون طلا، بلکه تو یک بخش دیگه و حتی نقره برای خودتون حق ندارید ذخیره کنید. شما باید تا آخر گدا باشید، فقیر، زاهد. ما هیچ، جیب ما خالی، جیب مردم فقرا پر میشه، جیب ما باید تا آخر خالی باشه. دنبال کاسبی برای خودت نباش. آخه ببین آدم خیلی وسوسه میشه، میگه حالا که انقلاب کردیم، بعضی هم که کمک کردیم، مستضعفین اینا، حالا خب خوب خود ما چی میرسه؟ طرف آقا یک مسئول امضا میبینه امضاش یه مرتبه چند میلیارد پول جابجا میکنه، حرصش در میاد، میگه من امضا میکنم از اینجا یک میلیارد پول میره اونجا، اینا ما چی وسط؟ میگن کارمندای بانک تفلکا واقعا شکنجه دائمی میکشن، یک سر پول میشماره، بعد حقوق خودش مثلا این مبلغ کمیه، میگه خدای چیه اینا، چیه اینجوری از دست من میاد و میره. مهدی میگه شما در این انقلاب و حکومت جهانی که همه ثروت جهان به دست شما خواهد افتاد، حق ندارید برای خود طلا و حتی نقره ذخیره کنید، باید جیباتون خالی باشه، پاک انقلابی. اینا که جیباشون پر میشه کم کم دیگه نمیتونن شعار انقلابی بدن، تقصیر خودشون نیست. آقا وقتی که یک کمی خوردی خوابت گرفت، وقتی شکم اومد بالا، وقتی که یه مرتبه شد 6 تا ویلا، 5 تا ماشین، بعد میگه خب چرا هواپیمای خصوصی نداشته باشی؟ بعد سفر خارج میره، ای لندن، پاریس، نیویورک، منهتن، بعد یه مرتبه میگه ما برای چی میگفتیم مرگ بر آمریکا؟ چی گفتیم مثلا؟ ما کی بود من نبودم مثلا. یه مرتبه میبینه اینایی که ضد آمریکایی و ضد صهیونیستن تو ایران میشن وکیل مدافع آمریکا و غرب. راست میگه، تو دیگه تو مثل شیری که فاسد شده ای دیگه، تو دیگه نمیتونی انقلابی باشی. کسی که به لحاظ مالی و مادی یا به لحاظ جنسی و اینا آلوده شد، 6 تا سفر میرن خارج، اصلا دیگه اینا نمیتونن مثل قبل باشن بعضی. یعنی دیگه نمیتونه نره اصلا. نمیگه مگه میشه سالی 6 بار نرم به بهانه های مختلف؟ میره سواحل مدیترانه، میره جزایر، نمیدونم چی، بعد به خودش میگه حالا باز برگردم همون دهات خودمون. اینجوریان مریض میشن. مهدی میگه که به تمام ثروت جهان به دست شما خواهد افتاد، اما نه طلا و نه نقره نباید برای خودتون ذخیره کنید، دوچار زنا و فساد جنسی نباید بشید، گندم و نان مردم، گندم و جو احتکار نکنید، فشار اقتصادی به ضعفا برای پولدار شدن خودت، زراندوزی خصلت سرمایه‌داری، به ناحق کسی رو نزنید خشونت، فعل حرام گناه و ستم، هیچ مسجدی رو حق ندارید تخریب و تضعیف کنید، به بهانه‌ای که ما داریم پیشرفت میکنیم مسجدها رو تو کنج بذارید و نهاد دینی رو تضعیف کنید، هرگز شهادت باطل در هیچ دادگاهی حق ندارید بدید، یعنی تجاوز به حقوق انسان، حقوق مردم در دادگاه ها، قوه قضاییه شلوول، دادگاه های غیر قابل اعتماد، هرگز از کسی از مؤمنین بدگویی نکنید، علیه هیچ انسان مؤمنی حرف نزنید، برای که توی رقابت پیروز بشی آبرو و همه چیز همدیگر بریزید به راست و دروغ، حرمت انسان ها باید پیشتون محفوظ باشه، هرگز ربا نخورید. متاسفانه الان تو بازارهای ما حتی آدم های مذهبی من دیدم میخوای ازش قرض بگیری، میگه چقدر پس میدی؟ وقت تو روایت ما میگن بیناموس باشی بهتر از رباخاره، رباخار از زناکار بدتره. در سختی ها بردبار باشید، اهل مقاومت باشید، نسازش تا یه تحریمی، فشاری، تهدیدی میزنه جا نزن، هی جلوی دشمن لبخندا، دهنهای گشاد و گشادتر، جلوی دوست که میریسی با انقلابیون هی اخم و تخم، با انقلابیون جهان اخم و تخم، با ارباب. در سختی ها بردبار باشید، بر هیچ خدا پرستی لعنت نفرستید، اهل فحش و نفی دیگران و عدم تحمل مؤمنین به خدا و آخرت، هرگز شراب نخورید، هرگز لباسی زربافت، لباس های اشرافی نپوشید، هرگز پارچه ابریشمی نپوشید. ابریشم و طلا لباس سرمایه‌داری و اشرافیه، لباسی که از ابریشم دوخته شده و یا زربفته نه. دشمن شکست خورده در حال گریز را تعقیب نکنید و نکشید. فهمیدین چی شد؟ ما تشنه به خون کسی نیستیم، ما فقط سازمان اون جایی که مبارزه مقاومت علیه انقلاب مهدی سازماندهی شده است، اون سازماندهی رو از هم میپاشیم. وقتی سازمانشون از هم پاشید دارن فرار میکنن، فرمود بذارید فرار کنن، نگو دیگه تو گیرت نیارم جگرتو در نیارم ولت نمیکنم، بذار برن. ولی سازمان مقاومت دشمن رو باید بشکنید، هیچ خون ناحق ریخته نشود. بعد داره اگر دشمن یک کسایی رو انداخت جلو، مجبورشون کرده بیاد با ما به جنگن، اونا رو چیکار کنیم؟ ما اگه با اونا نجنگیم که خب سربازای اجباری تو روایت داره بردگانشون رو میفرستن. میفرماد اگه مجبور شدید با اونا به جنگید و اونا کشته شدن، باید دیهشون رو برید به خانوادهشون بده. یعنی سرباز دشمن رو اگه مجبور شدی بکشی، چاره ای نداشتی، فوری باید برید سراغ زن و بچهش، اونا رو رها نکنه. خانواده او مقتول سپاه دشمن رو باید بیمه کنید و تأمینشون کنید. اینا انقلاب شیعی آخر زمانه، انقلاب مهدی است. با هیچ مسلمانی به حیله و نیرنگ برخورد نکنید، مردم رو دور نزنید، فریب ندید، کلاه مردم رو برنداشید، دروغ نگید، حتی بر کفار هم تجاوز و ستم نکنید، حقوق کفار رو هم رعایت کنید، چیز رو از مردم مخفی نکنید. میدونه امیرالمومنین فرمودن مردم بر شما حکومت کردن، به خدا سوگند ما کتمت ولا کذبت، هیچ چیز رو از شما مخفی نکردم، تو اتاق شیشه حکومت که همه چی رو به شما گفتم جز مسائل امنیتی که اگه میگفتم دشمنم مطلع میشد، مسائل اطلاعاتی. ولا کذبت، حکومت کردم بر شما و یک دروغ نگفتم. علی یک دوره ریاست جمهوری حکومت کرده، 4 سال خورده ای، 3 سال 3 تا جنگم برش تحمیل کردن، آخرش هم ترورش کردن. و میگم من حکومت محرمانه ندارم. ببینید ما تو اسلام قرارداد محرمانه نداریم که از مردم محرمانه باشه. خب ما رفتیم با خود غربی ها، ما بریم قرارداد ببندیم به مردم خودمون نگیم، بگیم محرمانه، محرمانه از دشمن باید باشه نه از مردم. به مردم که باید همین چیزو بگیم. همین قضیه 20 که اتفاق افتاد رهبری گفتن، اینا رفتن، بعضیا رفتن امضا کردن تعهدات خلاف شهر، خلاف انقلاب، خلاف قانون اساسی. تو ایران محرمانه به هیچ کس نمیگن، نه تو شورای انقلاب فرنگی آوردن، نه تو مجلس، تو سازمان ملل با آمریکایی‌ها امضا میدن، به غربیا اونجا محرمانه نیست، اینجا تو ایران محرمانه. با علی بن ابی طالب گفت برعکسه، اینجا باید غیر محرمانه باشه، اونجا باید محرمانه باشه، برعکس میکنه. در زندگی ساده زیست باشید و خاک فرش زندگیتان باشد. مسئولین حکومت مهدی رو خاک زندگی میکنن، نه تو کاخ. خاک عکس چیه؟ کاخ. خاک نشینه، نه کاخ نشین. ما بعضی از مسئولینمون این اقلیتی بودن، کم کم زیاد شدن، گفتن آقا بالاخره شاه که کاخ ساخته دیگه، حالا این اسراف نیست؟ اسراف نیست، همینه بدون استفاده بگذاریم، چیکارش کنیم مثلا؟ خوبه تار عنکبوت بزنه، خب بریم استفاده کنیم دیگه. خب امام یک منطق داشت، رفت جماران تا آمدن سفیدکاری بکنن میگفت نکنه. بعضی مسئولین ما هم آدمای بسیار خوب، زحمتکش، فداکار، خب اینا رفتن تو کاخ، گفتن حیف نیست کاخا. الان ما بعد بعضی مسئولینی داریم که اصلا حاضر نیستن تو خونهای معمول زندگی کنن. برید ببینید خونه‌ها قیمتاش چقدره. حضرت مهدی میفرماد از همتون تعهد گرفتم، 313 نفر، ساده زیست در زندگی و خاک نشین. تا وقتی هم که شما میشید رهبران و جهان، باید توی خونه های کاملا ساده و فقیرانه زندگی کنید. از فساد و فحشا همواره بیزار باشید. توجیه های روشن فکری نکن فحشا رو. دیدید بعضی همه جوانان، دختران، پسران، بخندید. خب اونا که دارن میخندن خودشون، این بخندید یه معنای دیگه ای داره. کمک کن ازدواج کنن، کمک کنید خونه داشته باشن، مشکلاتشون رو حل کنن، خانواده تشکیل بدن. بازی چن تو همه جا دم انتخابات مسئولین ما خیلی مهربون میشن. من همیشه دلم میخواد همیشه انتخابات بشه، چون هم اونایی که نیستن خیلی مهربون میشن، میگن چه کارهایی میخوایم بکنیم، هم اونایی که هستن خیلی بیش از اندازه مهربون. مثلا تا یه ماه پیش محل نمیذاشتن به هیچ کس جواب سوالتون، یه مرتبه کجا این سوالی چیزی فرمایشی، اگه مشکل چیزی دارین تو همین ایام خودتونو برسونید به مسئولین. کاغذ آماده داشته باش، فرت و فرت امضا میکنن. حالا البته بعدش عمل نکنن و بحث دیگه ایه. میفرماد فساد و فحشا رو توجیه نکنید به اسم اینکه طرفداری طرفدار رو رأی پیدا کنید. مشکلات مردم، امیرالمومنین روز آمدن معذرت میخوام، دیدن توی خرابه یه جوانی مشغول خود ارضایی و استمناعه، نگفتن که به به جوانان مشغول شادی هن. شاد باشید، آزادی فرهنگی. این رو گرفتن یکی محکم رو دستش زدن، تعذیرش بود. بعدم نگفتن که بی تقوا فاسد الاخلاق برو فلان کار، گفتن بیا. بردنش مقر حکومت، بهش گفتن چرا ازدواج نمیکنی؟ گفت آقا من میخوام، ندارم، پولی ندارم، من با فشار جنسی دیگه نمیتونم تحمل کنم. بردن اونجا گفتن که بهش وام بدید، کمکش کنید، باید ازدواج کنه. هی شاد، تحریک به گناه، تحریک به گناه. جوان دختران و پسران جوان را در خیابان ها میگیرن. اولا کی میگیره و کجا؟ ما که هرچی میگیریم نمیبینیم که کسی رو بگیرن دیگه. الان که روسری ها افتاده کلا پایین، تو ماشین، بیرون ماشین، الان مکرر بی حجاب کامل من میبینم. تو نمیدونم شما هم میبینین یا نه، کامل بی حجاب. باز دوباره میگن که نگین شادی و فلان. بعضی دوستان دانشگاهی ما اروپا، تو اروپا ما دانشگاه با اینا رفتیم، آمدن ایران، خدا شاهده اساتید دانشگاه اروپاییه تو خیابونای ایران میگفت برای چی اینجوری این شما ها؟ اصلا مگه خانوما توی اروپا آرایش میکنن تو خیابون؟ اصلا شما اگه پیدا کردید جز بعضی پیرزنا، اون هم یک کم، من این خیلی دقت کردم، اصلا خانوما آرایش نمیکنن. بعضی از آرایش ها و لباس هایی که اینجا میپوشن بعضی ها به اسم آزادی جوانان، اونجا معذرت میخوام فاحشه ها میپوشن. همین شلوار تنگ چسب رو مردم معمولی اونجا نمیپوشن. تو بعضی محلات شو اینا، این فاحشه ها و اینا تو اونجا ها جمع میشن. بعضی آرایش ها مو اینجوری بیرون، لباس ها بیرون، لباس های چسب، اصلا آدم های معمولی شو میشه. بله اونا عادیش هوا گرم میشه، نیمچه لخ میان بیرون و اینا، شما هم خودتون رفتین دیدین. یعنی این لباس ها، این مرزا سبو میشه؟ خیلی خوب تموم شد. امر به معروف و نهی از منکر را هرگز ترک نمی کنه. امر به معروف یعنی دعوت به ارزش ها، شعارهای اسلام و انقلاب، مکتب. نهی از منکر یعنی مدام مقاومت و اعتراض. به این 313 نفر میگه تا آخر باید دعوت به ارزش ها و شعارهای انقلاب بکنید، نگه شعارها تموم شد، کهنه شد، و مبارزه کنید، مقاومت کنید در برابر ضد ارزش ها. در برابر مهدی میگه، خیلی جالبه، تعهدها دو طرفه است، میگه من فقط از شما تعهد نمیخوام، من خودم هم تعهد میدم. من تعهد میدهم، مهدی سلام الله علیه، من تعهد میدهم همچون شما لباس بپوشم، خوراک و غذای من غذای شما باشد، مرکب من مرکب شما، در همه حال و همه زمان. من تا این صدا درست نشه جلسه رو تموم نمی کنم. فرمودن که من تعهد، صدا رو میشنوین، من تعهد میکنم که، خب برو پس تا یک ساعت دیگه باتری داره. تعهد میکنم همواره همراه شما رفت و آمد کنم در زندگی، به کمترین مقدار و سطح، پایین ترین سطح زندگی اکتفا کنم، تا زمین را که پر از ستم است مملو و از عدالت کنیم، ما با هم هم پیمان می شویم، کم بخوریم، ساده بپوشیم، آماده شهادت باشیم، تا ابد تا آخر در کنار یکدیگر باشیم، شما یاران خاص، برادران خاص من باشید، تا بشریت را از عدالت جهانی برخوردار کنیم، همگان خداوند را آنگونه که شایسته است عبادت کنیم، پیشانی و صورت بر خاک بگذاریم و جز از خداوند نترسیم و جز به او عشق نورزیم و ایمان نیاوریم و شما به عهدتان با من وفا کنید و من به عهد خود با شما و با بشریت وفا خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. باز خوبه با سه تا